خب این جهش هست یا در واقع کاهش هست. و همینطور در صحنه های دیگه که اگر من بخوام فهرستی از این مسائل را بیان کنم، واقعا به زمان طولانی نیاز داره. یه زمانی تمام جهان جمع شده بود حول محور قرارداد اسلو، و در همین تهران یک همایش بین المللی برگزار شد در دفتر مطالعات وزارت خارجه، از جاهای مختلف آمده بودن، همه در پشت تریبون به ایران میگفتن کار تمامه، چرا شما نمی پیوندید به این روند؟ خب همه خیال میکردن این روند و اسلو تمام مسئله فلسطین رو با خودش بر میداره میبره و دیگه اصلا جایی برای تنفس مقاومت در موضوع فلسطین باقی نمیمونه. سال 1993، خب بعد چی شد؟ در 2000 چه اتفاقی افتاد در پرونده فلسطین؟ یه دفعه انتفاضه دوم گر گرفت و آمد شد مسئله اول فلسطین، و گروه های مقاومت از گروه های مدنی به سمت گروه های جهادی تغییر وضعیت دادن. حماسی که یه گروه مدنی بود سلاح به دست گرفت و آمد به میدون و مسائل بعدی در منطقه پیش آمد. الان هم یه حادثه در سوریه پیش آمده. هنوز هیچ کس نمیدونه که در سوریه چه اتفاقی خواهد افتاد. همه میدانن دولت اسد سقوط کرده، اما آیا مقاومت هم لزوماً همراه دولت اسد در سوریه از بین رفته؟ آیا مردم سوریه روحیه مقاومتی، روحیه ضد صهیونیستیشون، چون مقاومت اینجا بیشتر با ضدیت با صهیونیست هویت پیدا میکنه و با موضوع فلسطین و آزادی فلسطین معنا مفهوم پیدا میکنه، خب سوریه هایی که همین الان شاهد تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به کشورشون هستن، اینها واقعا روحیه دفاع از کشورشون از دست دادن؟ جوانها زیر بار این تحقیر میرن؟ آیا در داخل فرهیختگان، شخصیت های مبارز سوری این مسئله رو تحمل میکنن؟ الان اسرائیلی ها یه حرفی دارن توی دستگاه های مطالعاتی و پژوهشیشون، میگن این روندی که داره پیش میره، از دل این روند یک حزب الله جدید پدید میاد، یک حزب الله سوری رو بعضی هاشون گفتن ما به دست خودمون، یعنی اسرائیلی ها با این کاری که میکنن، داریم یک حزب الله سوری را اینجا ایجاد میکنیم، و حزب الله سوری اگر در اینجا شکل بگیره به تعبیر خود اونها و به تعبیر آمریکایی ها، این بسیار مؤثرتر از یک دولت گرفتار که اسمش دولت مقاومت بود، یعنی دولت های بشار اسد، از این بسیار مؤثرتره. این اون فضای عدم اطمینان نیست که من به عنوان یکی از دلیل تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه راجبش صحبت کردم.
ببینید، شما یه سیر تاریخی رو اشاره فرمودید که در این 40 سال مقاومت جلو آمده، یعنی سیر قدرتش افزایشی بوده. خب مقاومت یه نقطه مقابلی هم داره، یعنی صهیونیست آمریکایی‌ها. آیا او هم الان در این وقایع اخیر سیر سعودی نداشته؟ یعنی خیلی از آرزوهایی که اسرائیلی ها داشتن بهش نرسیدن، چون اینا دوتا مقابل هم هن دیگه. اگر ما میگیم مقاومت سیر سعودی داشته، معناش اینه که رژیم صهیونیستی و اشغالگری سیر نزولی داشته. آیا الان این شرایط سیر نزولی برای صهیونیست ها با این عملیات ها متصوره؟
شما ببینید، یک حکومت،
این موضع اسرائیلی هم موضع ضعفه.
یه حکومت در موضوعات مختلف باید تکلیفش روشن باشه. نمیشه یک دولتی برای یه مدت مدیدی در وضعیت بلا تکلیفی سیر کنه. خب یکی از موضوعات وجه خارجی است. الان اسرائیل وجه خارجیشون چیه در بین ملت‌ها در دنیا؟ اخیراً آمریکایی‌ها یک نظرسنجی کردن، گفتن به طور میانگین اسرائیلی‌ها در نزد 70% ملت‌های دنیا منفورن. این در وضع افکار عمومی. در وضع حکومت‌ها چه وضعیتی دارن؟ همین اخیراً مجمع عمومی سازمان ملل متحد یه قطعنامه‌ای را صادر کرد در رابطه با غزه. در اونجا 14 نفر کنار اسرائیل بودن که خود اسرائیل، آمریکا و تعدادی از کشورهایی که اگر اسامیشون رو الان ما بیان کنیم مردم بگن اینا چی هن، جزایر کوچولویی که یه پرچم تو سازمان ملل به مدد سیاست‌های آمریکا و انگلیس دارن، اینها رأی مخالف دادن و بیش از 140 دولت رأی علیه اسرائیل دادن، یعنی رأی موافقت نامه دادن. خب این وضع اینا در دادگاه لاهه اینا چه وضعیتی پیدا کردن؟ الان حکم بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی صادر شده و همین امروز قضات دادگاه لاهه اعلام کردن که ما پیگیری میکنیم این حکم را. این در بعد وضعیت خارجی اینها که الان تو چه فضایی هستن. در بعد نظامی، خب یک دولت باید چند سال بجنگه تا مستقر بشه؟ 76 سال هست که رژیم صهیونیستی ادعای استقرار داره، 76 سال هر روز درگیر بحران نظامی و امنیتی هست، یا داره حمله میکنه. بالاخره کسی که حمله میکنه برای چی حمله میکنه؟ برای که نگرانی داره، برای اینکه خودشو در وضعیت استقرار نمیبینه. ولذا اینها همین الان که به سوریه داره حمله میکنه و ظاهرا یه جاهایی رو میگیره، همین امروز در داخل اسرائیل آقای لیبرمن میگه که دولت اسرائیل در آستانه فروپاشیه و اسرائیل در معرض فروپاشیه و این چیزی که اسرائیل اون داره میگه، میگه کارهایی که آقای نتانیاهو داره در سوریه انجام میده وضعیت اسرائیل را بهبود نمیبخشه و مشکلات را افزایش میده، چرا که اسرائیل از داخل دچار مسئله و بحران، یعنی امنیت در داخل نیست. و مسئله دیگه، خب اسرائیلی ها الان تو چه منطقه ای دارن زندگی میکنن؟ نگاه دولت ها و ملت ها و نخبگان در این منطقه ای که رژیم صهیونیستی در محاصره اینها قرار داره نسبت به اسرائیل چیه؟ نگاه موافق دارن یا نگاه مخالف؟ نسبت به مقاومت منطقه ای در برابر اسرائیل نگاه موافق دارن یا مخالف؟ گروه های جهادی مثل حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، گروه های جهادی در عراق، گروه جهادی در یمن، خود جمهوری اسلامی، نگاه ملت ها در این بحث مقابله با صهیونیست مثبته یا منفیه؟ خب اگر مثبته که مثبت هست، آیا این وضعیت برای اسرائیل مخاطره آمیز نیست؟ آیا اسرائیل میتونه یه نگاهی بیاندازه بگه الان یه دولت ضعیف در سوریه مثلا مستقر شده یا داره مستقر میشه؟ من بیام و مناطقی رو تحت اشغال در بیارم، آیا با یه چنین مانوری به تعبیر لیبرمن مسئله امنیت اسرائیل حل میشه؟ قطعا حل نمیشه.
نتانیاهو تو حرفاش میگه من دشمنای اصلیم رو کنار زدم.
ببین دشمن اصلی نتانیاهو کیه؟ حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی، مقاومت فلسطین.
حزب الله میگه من شهید نصرالله رو کنار زدم.
خب بله، شخصیت ها رو ترور کرد. مگه ترور شخصیت ها در به منطقه ما یه امر جدیدیه؟ یعنی تا حالا نبوده؟ نه در ایران شخصیتی ترور شده، شخصیت های برجسته، نه در لبنان قبل از شهادت های سید حسن نصرالله شخصیت برجسته ترور شده، نه در فلسطین مثلا شخصیت برجسته قبل از آقای اسماعیل هنیه و آقای یحیی سمار شهید شده. پس این ماجرای احمد یاسین چیه؟ ماجرای آقای فتحی شقاقی چیه؟ این سلسله شهدای فلسطینی، لبنانی، عراقی و یمنی که شهید شدن، اینا چی هن؟ اینا یه فهرست بلند بالای از شخصیت هایی هستن که شهید شدن و در ذیل شهادت اونها شخصیتی مثل آقای سید حسن نصرالله بروز و ظهور پیدا کرده. در یمن شخصیتی مثل آقای حسین الحوثی شهید شده، در ذیل این شخصیت شهید الان آقای سید عبدالملک بروز ظهور پیدا کرده. در فلسطین هم همینه، شخصیت بزرگی مثل شیخ احمد شهید شده، در ذیل شیخ احمد شخصیت های بعدی فلسطینی اینا به وجود آمدن و بروز ظهور پیدا کردن. شهادت ها فقدان ایجاد نمی کنه، زایش ایجاد می کنه. خدای متعال در قرآن کریم در دو جای قرآن کریم اشاره می کنه اینها را مرده نپندارید، اینا به اصطلاح اینها احیا هستن.
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات.
با یه جا با ولا تحسبن، یا جا با ولا تقولوا، اشاره میکنه که اینا زندن، نه که زندن، اینا زندگی بخشن شهدا. بله اگر نتانیاهو شهادت ها رو دلیل پیروزی میگیره.
چرا نتانیاهو اینها رو میبینه میاد به مردم ایران از موضع قدرت پیام میده؟ یعنی او الان احساس قدرت میکنه، اگر در مقام ضعفه چرا میاد با این ژست جلوی دوربین و مردم ایران رو خطاب قرار میده؟
خب اسرائیل ضعف داره، باید برای اینکه ضعفش رو بپوشونه مانور قدرت بده. مثل اون کسی که در یک کوچه خلوت میترسه، شروع میکنه با آواز خوندن. این آواز خوندن از روی دلخوشی و خوشحالی نیست، از روی ترس و نگرانی. میخواد بر ترس درونی غلبه کنه، میخواد اون چیزی که
مردم ایران رو خطاب قرار بده،
میخواد اون چیزی که شخصیت های مختلف اسرائیلی طی سالهای اخیر به کرات بیان کردن و گفتن اسرائیل در آستانه فروپاشیه، میخواد بر این مسئله به لحاظ روانی غلبه کنه و به مخاطب مخصوصاً اسرائیلی بگه من الان در موقعیتی هم که دارم با ایران مخاطبه میکنم، با ملت ایران مخاطبه میکنم، من نه تنها ضعیف نیستم، دارم قدرت بزرگی مثل ایران رو مورد تهدید قرار میدم. این در واقع یه ژست مزورانه ای هست که داره میگیره و گمان میکنه. البته یه کسانی هم هستن در ایران که تحلیل غلط دارن، از قدرت خودشون غافلن، نسبت به مانورهایی که دشمن ایجاد میکنه مرغوبن. حالا یه پیام میتونه مثلا یه کسانی رو تحت تاثیر قرار بده، ولی اصل قصه غلبه بر ترس خود اسرائیلی ها نسبت به جمهوری اسلامی هست که ما شاهدیم. ولی زمان من یه چیزی بگم به شما برای که این مستند باشه. ببینید، ما عملیات وعده صادق یک را اجرا کردیم، سنگین اجرا شد. خب واکنش اسرائیل ها چی بود؟ خیلی محدود یه واکنشی نشون دادن، در حد شلیک یک موشک در برابر حجم عظیمی از موشک ها و پهپادها و سیستم های وعده صادق یک. بعد ایران بعد از ماجرای هنیه وعده صادق دو را اجرا کرد با حدود 200 موشک بالستیک. خب واکنش اسرائیل به این اقدام عظیم ایران تقریبا یه چیزی در حدود یک چهارم بود، یعنی یک چهارم حجمی که اسرائیل مورد تهاجم قرار گرفته بود آمد به عنوان رد فعل به جمهوری اسلامی نشون داد. این یعنی چی؟ این خب یه چیز رو دو تا چارتای ریاضی است دیگه. و اینها هم در واقع درسته که اسرائیل ها متجاوز بودن، به کنسولگری ما در سوریه شلیک کردن، بعد ما وعده صادق یک انجام دادیم، به هنیه شلیک کردن، بعد ما آمدیم وعده صادق دو رو اجرا کردیم، اینها بعد آمدن و کاری انجام دادن، ما الان در حال بحث و بررسی وعده صادق سه هستیم. درسته نقطه آغاز اسرائیلی‌ها بودن، اما حجم تبادل آتش بین ایران و اسرائیل نشون میده که کی در موضع ترس، کی در موضع شجاعت.
این حجم آتش باید کاری بکنه که او دیگه نزنه، الان آخرین بار او زده.
نه ببینید، حجم آتش برای این هست که در واقع طرف در محاسبات خودش محاسبه قدرت رو بکنه. اما اسرائیلی ها به دلیل اینکه در وضعیت متوازن با جمهوری اسلامی نیستن از لحاظ نظامی، نمیتونن از واکنش به اقدام نظامی ایران چشم پوشی کنن، به خاطری که تو داخل دچار بحران اساسی میشن. اقدام ضعیف انجام میدن در برابر اقدام قوی ایران. چرا؟ به خاطر اینکه نمیتونن وارد درگیری گسترده بشن، پس دامنه رو محدود نگه میدارن. واکنش نشون میدن. چرا؟ به خاطر اینکه واکنش نشون ندن دیگه مشخصه که اسرائیلی ها از بعد نظامی باید از منطقه کلن جدا بشن و اسرائیل در بعد نظامی با ضعف رو بپذیره و نمیخواد بپذیره و نمیخواد علنی باشه. ولی اون آدمای کارشناس در اتاق‌های جنگ و در آکادمی‌های نظامی میفهمن که این سطح واکنش متناسب نیست. کما اینکه وزیر خارجه آلمان وقتی که در ماجرای وعده صادق یک یه گفتگوی داشت، ازش پرسیدن شما چرا اقدام ایران رو محکوم میکنی اول که اسرائیل زده، اون میگه که تناسبی نیست بین اقدام اسرائیل و اقدام ایران. یه اقدام اسرائیلیا کردن 100 برابر اون را ایرانیا در وعده صادق یک جواب دادن، تناسبی نیست. میفهمن تناسب نیست. اما خب اسرائیلی ها استادن در شانتاژ و در تصویرسازی و در بزرگنمایی قدرت خودشون، و یه عده‌ای هم در داخل تحت تاثیر بعضی از ژست ها چیزهایی را ممکنه باور کنن.
خیلی ممنونم. حدود یک دقیقه وقت داریم، یه جنبندی هم داشته باشیم با این در واقع پرسش که بس آینده رو شما با این تحلیل ها و این سیر بحثی که ما داشتیم روشن میدونید.
بله ببینید، آینده
میدانی البته دیگه،
آینده ملت هاست. ما از خودمون صحبت نمی کنیم. منطقه ما امروز واقعا منطقه مقاومته. آمریکا و انگلیس مگر در افغانستان اخراج نشدن؟ مگر در یمن برنامه اینها با شکست مواجه نشده؟ مگر در پاکستان اینها با مشکلات مواجه نشدن؟ مگر در ایران در مقابل مقاومت ایران قرار نگرفتن؟ طرحهاشون مگه خنثی نشده؟ همینطور بیاید در عراق، بیاید در سوریه، در لبنان، در فلسطین، در شمال آفریقا. همین اخیراً از پنج کشور آفریقایی که خیلی هم قدرتمند نبودن، نظامیان فرانسوی اخراج شدن.
خیلی ممنونم.
اینا یعنی چی؟ اینا اون جمله حضرت آغاز که می‌فرماید که به زودی خواهند دید که منطقه ما منطقه مقاومت باشه و این مقاومت کل منطقه رو فرا بگیره. این چیزیست که ما در جبین منطقه داریم مشاهده میکنیم.
خیلی ممنونم از همراهی شما. مرد و بزرگوار هم سپاسگزارم. یقینا کله خیر. خدا نگهدارتون.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
وقتتون بخیر باشه. اما هموطنان عزیز، شبکه گاز کشور توان انتقال حجم مشخصی از گاز رو داره و مصرف بیش از حد باعث افت فشار و اختلال در خدمت رسانی میشه. با تنظیم دمای وسایل گرمایشی روی 18 تا 21 درجه علاوه بر حفظ راحتی، مصرف انرژی رو به شدت کاهش میدیم. درود به هموطنانی که خودشون رو نسبت به مدیریت مصرف برق و گاز مسئول میدونن و همونطور که وقتی در اتاق نیستن برق اضافه رو خاموش میکنن، وقتی هم در اتاقی ترددی ندارن سیستم گرمایشی رو خاموش میکنن.
پیام طبیعت.
به نام خدا. خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بینسازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار و در نتیجه کمک به کاهش هزینه قبض گازی که می‌پردازیم و حتی بهره‌مندی از پاداشی که شرکت گاز تعیین کرده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. ما با کوتاه کردن زمان استفاده از آب گرم بهداشتی، چه برای شستن ظروف، چه برای شستن دست و صورت و چه زمان استحمام، میتونیم کمک بکنیم به این که اون وسیله تامین آب گرم، چه آب گرم کن، چه پکیج و چه موتورخونه، زمان کمتری رو صرف بکنه و گاز کمتری رو مصرف بکنه. اگر زمان استحماممون 15-20 دقیقه، با یکی دو دقیقه کمتر، اصلا نمیگیم استحمام نکنید یا نصفش بکنیم، با یکی دو دقیقه کمتر، این یعنی حداقل 10% کاهش مصرف گازی که برای آب گرم مورد نیاز ما استفاده میشه. پس حتما این توصیه توجه بکنید، در درجه اول به نفع خود شماست و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
اینجا رادیو گفتگوست، محل تلاقی اندیشه های نو و شما صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید.
بسم رب شهداء و صدیقین.
این فرزندان شما جان خودشون رو سپر قرار دادن برای اینکه دست این بدخواهان و خبیث‌ها به حرم اهل بیت درست. از شأن این آشن بسیار بالایی است.
ابری هستیم به شوق بارون تا دریا رو بغل بگیریم.
نهمین سالگرد عروج ملکوتی شهید مدافع حرم داوود جوانمرد، چهارشنبه 28 آذر ساعت 7:30 مسجد بلال سازمان صدا و سیما، جمعه 30 آذر ساعت 10 قطعه 40 گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها.
لحظه آخری بگم سلام حسین جان، سلام حسین جان.
شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شماست.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
ساعت 10:53 است. شما شنونده رادیو گفتگو هستید، اما در این لحظه میان برنامه ی روایت رنگ ها تقدیم به شما خواهد شد.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
ماجروی قدیمی که حالا یک قصه معروف در سراسر دنیا شده است. زیبایی خفته.
فرانسس شما با احترام و زیبایی بزرگ خواهد شد، اما قبل از اینکه آفتاب در روز 16 سال تولدش غروب کنه، انگشتش با سوزن دوک خیاطی سوراخ شده و خواهد مرد.
اون افریتر رو بگیریدش.
آره چه؟
این قصه برگرفته از یک ذهنیت انسان است که خفته زیبا را امید به آینده بهتر تفسیر می کند و در رسانه ها هم استفاده می شود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
اصطلاحاً بهش میگن تکنیک در تکنیکه. بهش میگن تکنیک زیبای خفته، زشت بیدار. زیبای خفته همیشه امید رو برای بیدار شدن زنده نگه میداره. در تکنیک زیبای خفته، زشت بیدار، معمولاً گزاره ها به گونه ای برای مخاطب مطرح میشه که مخاطب نسبت به آن چیزی که فکر می کند دارد اما بالقوه است، زیبایی را دارد اما خفته است، بالقوه است، باید تمام سعی، تلاش و مهارتش را به کار ببره که این را بیدار کنه و الا وضع موجودش همین زشت بیداره. پس همیشه به دنبال نفی وضع موجود که همون زشت بیداره به واسطه امیدش به بیدار شدن این زیبای خفته است. پس همیشه گزاره هایی رو میره دنبالش که امیدش رو برای این زیبای خفته تقویت کنه، همیشه تقویت کنه تا بتونه بپذیره که نباید بپذیرد زشت بیدار رو.
در این شگرد، تخریب امروز ایران و توصیف مثبت آینده ایران در دستور کار است.
ما میتونیم به عنوان کسانی که مدافع مردم هستیم بریم از آقای ایلان ماسک، از کسانی که تکنولوژی اینترنت ماهواره‌ای رو دارن، بخوایم بگیم آقا شما این رو به ما بدید، ما پولش رو بعد از سقوط جمهوری اسلامی به شما خواهیم داد. اینترنت آزاد رو به مردم بدید، مجانی هم نمیخوایم. شما بیزنسمن هستید، تجارت میکنید، بسیار خوب، ما این رو پرداخت میکنیم بعد از سقوط جمهوری اسلامی. زمانی که گردش آزاد خبر وجود داشته باشه، سقوط حکومت حتمیه. همه این رو میدونن.
هرچه از امروز بد بگوییم یعنی زشت بیدار است و هرچه از آینده مطلوب ضد انقلاب بگوییم مانند خفته زیباست.
و در این نوبت به ضرورت در پیش گرفتن راهی عقلایی برای خروج از حکومت ولایت فقیه و چاره‌جویی برای اون نگاه میکنیم. سالهاست مردم ایران با خوشبینی و حسن نیت انواع وعده های تغییر و تحول از سوی جمهوری اسلامی رو با صبر و حوصله امتحان کردند.
در این روش ذهن ناخودآگاه مخاطب فعال می شود و آن چیزی که تمایل دارد به او داده می شود.
رئیس بانک مرکزی از ناامنی بازار گفته اون چه پرسش اصلیه اینه که چه چشم‌اندازی رو برای اقتصاد ایران میشه متصور شد در کوتاه مدت.
به باور ناظران زمان طلایی برای یکسره کردن کار جمهوری اسلامی فرا رسیده و مهمتر این که مردم خسته و درمانده هم امیدی به فردای خود در سایه این رژیم ندارن.
کنون فکر میکنید که چقدر اونها فرصت داشته باشن؟ آیا زمان طولانی باید سپری بشه تا به این روزی که شما اشاره کردین برسیم؟ یا
ببینید مطالعاتی که شده وقتی رژیم ها به این مرحله میسن از 3 سال تا یه ماه میده. گورباچوف خاطراتش رو شاید خونده باشید، من خوندم، تا خواب نمیدید که شوروی اونجوری با اون صورت سقوط کنه.
دکتر داوودی توضیح میداد.
میگن آقا باید در ایران جمهوری اسلامی نباشد. جمهوری اسلامی از نظر رسانه‌های بیگانه زشت بیداره. خب زیبایی خفته چیه؟ جمهوری دموکراتیکه، جمهوری دارای دموکراسیه، جمهوری منهای دینه، اما این خفته هست. پس برید به سمت مبارزه مدنی. چون موقعی که زیاد آباد توی تلویزیون اناتیوی میگفت مردم بیایید بیرون یه دقیقه سکوت کنه، بابا خب یعنی چه؟ اصلا مدل مبارزاتی، اصلا بیاید بیرون رفت ساعت 9 شب بوخ بزنید. چه نوع مبارزه ایه؟ تا اونجایی که میگه آقا خب بیا رای بی رای، اون زیبای خفتتون ببینید چیه. اون زیبایی خفته، اون جمهوریه که از شما دزدیده شده، الان خفته، سحر شده، خفته است. اما این زشت بیدار، میتونی به این نقطه برسی که اینو نپذیری. خب اگه بخوای اینو نپذیری باید امید داشته باشی که این یه روزی بیدار میشه. پس تلاش کن که این بیدار شه. امید به بیدار شدنش، امید سن به اون جمهوریه باعث میشه که شما این قدرت بهت به لحاظ ذهنی منتقل بشه که میتونی وضع موجود رو نپذیری. پس نکتش اینجاست، وضع مطلوب در آینده نمیدانم کی رو